بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در آخرین سورت مجوزات بیع وقف بود و آن مسئله تبدیل به احسن یا تبدیل به اعوض یا اصلا اونجایی که فروشش اعوض باشه، عایدش بیشتر باشه، فایدهش بهتر باشه. گفتیم در اینجا دلیلی برای جواز این مسئله نیست الا روایت جعفر که جوابشو دادیم و دیگر هم روایت همیری هست. این روایت باقی مونده است که این رو هم بخوانیم و این بحث تمام بشه. روایت 9 باب 6 روایت احتجاج احمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن صاحب الزمان سلام الله علیه انه کتب الیه. همیری نوشته خدمت حضرت روی عن صادق خبران معصور. این خبر قبلا هم خوندیم منتها از این نظر بحث داریم. روی عن صادق خبران معصور ازا کان الوقف علا قومن و اعیانهم و اعقابهم فجتمع اهل الوقف علا بیعهی و کان ذالک اصله لهم ان یبیعوه فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعو کلهم علی البیع ام لا یجوز الا ان یجتمعو کلهم علی ذالک و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه فعجاب علیه السلام اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه و اذا کان علا قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علا بیعه مجتمعین و متفرقین انشاءالله. سوال از حدیثی کرده است که این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که اگر وقفی مال جمعی بوده باشد اهل وقف اینها تصمیم بگیرند بر این که اون رو بفروشن و اصلح برشون باشه لهم ان یبیعوا. پس معلوم میشه هر کجا اصلح باشد بیع جایز است. هر کجا اصلح باشه بیع جایز. بسیار. اون وقت سوال میکنه که حالا اگر همشون اجتماع نکردن بر بیع آیا من میتوانم سهم بعضیاشون رو بخرم؟ حضرت فرمود بله، هم میتوانی سهم همشون رو بخری اگر حاضر بشن و هم متفرقین. پس معلوم میشه وقف اگر بیعش اصلح باشه جایز است. این خلاصه سؤال و جواب. از نظر سند خدشه کردن در این روایت مشکله، چون عبدالله بن جعفر معتبره، روایت هم از کتاب احتجاج با یه واسطه نقل شده، فقط عبدالله بن جعفر همیری است در این وسط و مکاتبه ایست از ناحیه مقدسه امام زمان سلام الله علیه، ولذا اشکال سندی کمتر ذکر شده. بعضیا فقط سلمنایی دارن. و اما از نظر دلالت یه جواب خوبی دادن بعضی، گفتن آقا این حدیث مورد زننه هاست، بعد اینکه کسی عمل نکرده هر وقتی اسلحه باشه بفروشنش، پس تمام وقتها رو میشود در اونجایی که اسلحه و عبد بوده باشد بفروشن. و دیدیم کسی فتوا به این نداده، تنها از مفید نقل کرده بودن که اونم لم یثبت. کسی فتوا به مضمون این حدیث نداده که بیع الوقف جایزون اذا کان اسلح، تبدیل به احسن، تبدیل به اسلح، یا اذا کان اعود، فتوا ندادن. بله، موجب از بین رفتن حدیث میشه. حدیث وقتی معرضون انها شد هر قدر سند هم قوی بوده باشد بی اعتبار میشه. کلم از داده صحتن ازداده وحنا، هر قدر سندش قوی تر باشه موهون تر میشه، چون یه همچین سند قویه من دیگران ندیدن، جلو چشمشون بود. بازم کافینی اعراض مشهور سر جای خودش هست، با فتوای یه نفر مفید از اعراض مشهور نمیفته. پس حدیث انصافاً حدیثی است که معرضون انهاست. اینجا جا خوبی، حالا عرض میکنم این جوابی است که دادن و اشکال سندیه از نظر اعراض مشهور، نه از نظر وثاقت راوی. ولی ما قبلا یه چیزی میگفتیم که اگر اون رو دنبالش بگیریم اشکال دلالیه خوبی هم میشه به این حدیث که اون چی بود؟ گفتیم ظاهر این است که حدیث همیری ناظر به حدیث جعفره، چون میگه رویه عن صادق، ما روایتی که از امام صادق باشد و قابل تطبیق به این روایت همیری باشه نداریم جز روایت جعفر. روایت جعفر حیانم یا حنان یا حیانم مضمونش این بود که در اونجایی که احتاجو الیه ولم یکفه ما یخرجو من الغله، در چنین جای امام با دو قید اجازه داد، اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم، با این دو قید. اون وقت اینطوری بگیم این روایت که میگه روی معصورا عن صادق، تو روایتی که سؤال از حضرت ولی عهد کردن اشاره به روایت امام صادق شده تو سؤال، روایتی هم که قابل تطبیق برون باشه جز روایت هشتم این باب، روایت جعفر حیان، نمیابیم. و در اون روایت تصریح به اذا تاجو داره که حملش هم کردیم بر ضرورت شدیده، قدر متیقنش اطلاع نداشت. وقت نتیجه این میشود سؤال این روایت هم برمیگرده به همون سؤال اون روایت، بنابراین دلالت این روایت هم ساقط میشه. و شایدم مشهور که فتوا ندادن به اعود اشکال دلالی داشتن به این روایت، دیدن این روایت دلالتی در این مسئله نداره. و این شئت قلت، این دقت کن این تعبیرم خوب تعبیریه، و این شئت قلت به این که روایت حضرت ولی از سلام الله علیه روایت همیری، این روایت در مقام بیان از یه نکته است فقط، و آن این است که همه نمیخوان بفروشن، بعضی میخوان بفروشن، فقط از نظر کلهم و بعضهم محل بحثه، اما راجع به این که احتاجو ضرورتی داره نداره اصلا در مقام بیان این نیست، چون ناظر من حدیثه. در واقع روایت همیری سؤال از فرعی از فروع روایت جعفر، روایت جعفر میگفت اذا تاجو و رزو جایز، حالا میگه ازاد از یه بعض هم دونه بعض، این روایت همیری فرعی از فروع روایت جعفر آخر رو سوال میکنه و ناظر به اینه، در مقام به این چیز دیگر نیست. یعنی بعضی از موقوف علیهم راضی شدن سهم خودشون بفروشن، بقیه راضی نشد. ها؟ من میگم این چون میگه روی عن صادق در مقام بیان فقط جمع و فعله، سؤال از جمع و تفریقه، ناظر به چیز دیگر یه اطلاق رو میتونه از این بگیرید که بگید آقاتون احتیاج که تشنی پس اطلاق دارید. اصلا این حدیث اطلاق نداره، در مقام بیان نی، فقط مقام بیان مجتمعین و متفرقینه، همین داره سؤال میکنه. اما مقام بیان احتاجو لم یحتاجو اینا نیست، در مقام بیان این معنا نیست. چرا؟ چون میگه رویه خبرون معصور، رویه عن صادق خبرون معصور، این رویه ظاهرن اشاره به اونه و در مقام بیان فقط مجتمعین و متفرقینه و بنابراین احتاجو لم یحتاجو لم یحتاجو اشاره به همون چیه؟ اون روایت جعفر میشه، اونم قید احتیاج داشت، ما اون قید حفظ میکنیم. علا کل حالین این روایت روایتی نیست که بهش فتوا بدیم و اصلا با روح وقت همچین چیزی نمیسازه، این در معارضه است با کل روایت وقت. روایت وقت چی میگفت؟ میگفت لا یبا و لا یورس. این با کل روایت، این میگه هر موقع دلت خواست بفروش به حالت انفع بود بفروش. خب این چه؟ اصلا این در معارضه شدیده هم هست با روایت عدم جوازه به یه وقت. این از قبیل استثناء و تخصیص نسبت به اونها نیست، واقعا معارضه و مبارزه داره با اونها. بگذرم. همین دیگه، این روایت قابل اعتماد نیست چون دو احتمال داره، مبهم میشه. یحتمل ناظر به روایت جعفر باشه، من که میگم ناظره، میگید نه دو احتمال داره، یکی اون باشه که اون نباشه، پس روایت بالاخره اجمال داره، ابهام داره، قابل اعتماد نیست همچین روایتی. فعلا کل حال این ما نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم، پس این مسئله هیچ دلیلی ندارد. عزف الازالک به این که با روح وقت و روایات وقت نمیسازه، این در معارضه است با اونها. اونها میگن لا یبا و لا یورس، میگه یبا، صاحب میگه یبا، یبا اگر اعود باشه. خب همیشه کسی که میفروشه بره اعود میفروشه، همیشه با ضرر که کسی نمیفروشه، اذا کان اعود میفروشه. فبنان الازالک این دلیل بر جواز به وقت میشه، این چیزیست کسی نگفته و مسئله اصلا قائل هم نداره، فقط مفید بود که مفید هم گفتیم لمیست بود. خب الهنا تم الکلام فی بیع الوقف المعبد. حالا بریم سراغ وقف منقطع. نه اونا نمیشه، هیچ دلیل نداریم بر جواز اینا. ما نگفتیم، ما گفتیم اگر ضرورت موقوفه داره از بین میره، باید مقدارش بفروشیم صرف بقیه کنیم، ما اینجا رو گفتیم. و الا برای اعبد و اینها نه، بفروشیم برای که درآمد وقت بیشتر باشه، ما یه همچین دلیلی نداریم برای جوازی همچین مسئله. نمیتونیم برای توسعه و امثال اینها دلیلی نداریم، خواهد وقت لا یبا و لا یورسه. صحبت فروختنه، شما رفتی مسجد خراب میکنن بهتر بسازن؟ مسجد میشه خراب کرد بهتر ساخت اگر مصداق تعمیر بشه، انما یعمر مساجد الله اطلاق داره. اگر واقعا اون ستونهای یه متر و دو متری قدیم رو تبدیلش میکنه به یه ستون 20 سانتی متری و جای مسلین باز میشه و فلان و بحمدان و اینها، اشکالی نداره. اون انما یعمر مساجد الله مصداق تعمیر است، صحبت فروش نیست. بگذرم. عرض کردم کلام فعلا در وقف منقطعه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اگر ملاحظه کرده باشید ایشون بیع وقف منقطع رو مطرح میکنه که هل یجوز بیع الوقف المنقطع ام لا یجوز. ما عرض میکنه اول بریم وقف منقطع رو از نظر موضوعی بحثش رو بکنیم اجمالا، بعد بیام حکمش بینیم یجوز بیع او لا یجوز. پس ما اول بریم سراغ وقف منقطع که اصلا وقف منقطع چیه هست و آیا صحیح است یا باطل است. بعد اگر ثابت شد چیزی به نام وقف منقطع داریم، بعد بیان بحث کنیم هل یجوز بیع او لا یجوز. معلوم شد چون کتاب البیع بوده است، هل یجوز بیع او لا یجوز فقط بحث کرده، ولی خب مادر اون میخواد که بدون وقف منقطع چیه اون رو هم روشنش کنیم، مشخصش کنیم. انشاءالله در پایان این بحث هم یه مقدارم بحث میکنیم راجع به شرایط وقف که یک سیر اجمالی در وقف شده باشه. البته فشرده در وقف آیا قصد قربت شرطه، قصد قربت شرط نیست، نمیدونم وقف علا نفس میشه، وقف علا نفس نمیشه، و قبض شرطه، قبض شرط نیست. چند تا مسئله مهم داره وقف. شما آقایون گفتن میخوام روشن در این مسائل بشیم، اون چند تا مسئله مهمش را هم ما در پایان فردند الباب بحث میکنیم، چون بالاخره رسیدیم به جایی که بحثای زیادی درباره وقف داشتیم. چند تا نکته اساسی هم بگیم، مسئله صیغه وقف و وقف معاتاتی و نمیدونم قصد قربت در وقف و قبض وقف و این چند تا مسئله مهم داره، اینها باید روشن بشه. بسیار، حال ما بریم اول سراغ وقف منقطع، بریم اصلا وقف منقطع داریم یا نداریم. دقت بفرمایید، انقطاع وقف به یکی از سه حالت ممکن است حاصل بشه. یکی این است که در وقف بیاد زمان قرار بده، بگه من وقف کردم این خانه را تا 10 سال تا 20 سال امدی و زمانی قرار. این مسلم باطل. زمان اگه در وقت قرار داد اجماعیه و با ماهیت وقت هم نمیسازه. اجماع هم شاد از همینجا پیدا شده که وقت در ماهیتش تعبیده و نمیشه بگیم 10 سال و 20 سال و 30 سال و اینها، این نمیشه. کتاب وقت را هم ببینید جلد 28 جواهر، وقت نمیشه، وقت این صورت نمیشه. ایش صورت، صورت دوم جلد 28 اونجا بسته بود. صورت دوم این است که عین موقوف منقرض میشه از بین میره، ابدی نیست، چون عین موقوف از بین میره. یه اسبی رو وقف کرده است فی سبیل الله، اسب شطور میشه؟ بله اشکالی نداره، من فرش رو وقف نمی کنم، خب فرش هم می پوسه از بین میره. کتاب من وقف نمی کنم از بین میره، اصلا میشه وقف بکنم. حتی نوشتن سگی هم که چیز باشد، پاسمان باشد و مالیت داشته باشه، میشه وقف بکنن. سگ موقوفه نجا داریم میشه، کلب و سنور و اینها اگر فوائدی داشته باشند و مالیتی داشته باشند، اینا هم قابل وقف هست. مانه اینم اسمی رو وقف فی سبیل الله کرده، شطری رو وقف برای مکه کرده، میشه، مانه اینم داره. خب عمری دارد تمام میشه دیگه، بله وقف کنن، وقف خدمت ولی میشه بکنن، وقف کنن لخدمت بیت الله الحرام میشه. به هر صورت نه، زمینش که از زمین وقت کرده، زمین نابود نمیشه، زمین هست، یه چیزایی زمین زلزله هم بیاد زمین جایی نمیره، زمین هست. توجه داری؟ خلاصه نتیجه این شد وقف گاهی این موقوفه از بین میره، این موقوفه از بین میره و عمرشو میدهد به بازماندگان. کسی آمده و خدمت یه آقایی که از علمای معروف بود، حالا ایام سرور هم هست، حسابشو کرد. آقا ازش سوال کرد شما چیز دیگری هم داری که حساب نکرده باشی در وجود؟ گفت بله. نگفتن دیگه هیچی ندارم، فقط یه دونه اولاغ داشتم که اونم عمرشو به شما داده. حالا این اسمی رو که رقب کرده عمرشو داده دیگر آنو از بین رفت. حالا بخوام این وقف اشکال داره؟ جواب این است که نه، این وقف مرم نداره، این موقوفه عمرش کوتاهه، این موقوفه عمرش کوتاهه.
یعنی هرچی که داره عمل باشه
اشکالی نداره،
رفت
کنن. بله، یه سال دو سال جنس از بین میره، خب رفت که رفت دیگه، این وقتش عیب ندارد، عیب ندارد. پس اولی خوب دقت کنین محل بحث روشن بشه. اولی محل بحث نیست، باطل است قطعا، زمان در وقت باطله. دومی هم که این موقوف عمرش پایان میابد، اونم صحیح است، شکینی. اولی باطل قطعا، دومی صحیح قطعا. اونی که محل بحث سومی است و آن این است، عین موقوف باقیه ولی موقوف علیه از دنیا مانده، موقوف علیه منقرض میشه. مثلا یه خانه رو وقف برای عالم کرد، عالم محل، عالم محل فوت کرد دیگه. کتابخانه ای رو مرید چشنونگه خاصی بود، تو من این کتابخونه رو وقف آقا کردم، این خانه رو وقف آقا کردم، فقط خودش اون از دنیا رو. اینجا محل بحثه، این وقف منقطعی که میگن اینه. حالا خوب دقت کنید، بعضی از این روایات ای حمله بر وقف منقطع کردن در حالی که وقف منقطع اینه. وقف منقطع هر چیزی که اسمی زن منقطعه نی، قسم اول، قسم دوم جز وقف منقطعه نی، وقف منقطعه که توش دعواز قسم سومه، این موقوفه باقی. اما موقوفان علیه منقرض، مثل وقف بر آقا، وقف بر شخص، وقف بر اولاد طبقه اول. و من این خانه وقف کردم بر طبقه اول از اولاد، یا وقف بر سه پشت، پنج پشت، هفت پشت، منقرض شد. اینطوریه، این محل بحث است که آیا این وقت منقطع صحیح است یا وقت منقطع صحیح نیست. اول اقوال در مسئله رو من بعد عرض کنم، بعد بیریم سراغ ادله. کدا منقطعی که محل بحث است؟ نه، اولی است باطل است قطعا، دومی صحیح است قطعا. و محل اون وقف منقطعی که محل دعوا صحت و فسادش، این سومیه. این مهم است که بدونیم محل نزاع کجا هست. و اما اقوال در مسئله رو دقت کنید. کلامی از مرحوم علامه در قواعد میخوانم که متن مفتاح الکرام است. میفرماید ولو وقفه علی من ینقرض، و این همه هم میرن همینجا رو بحث میکنن، ولو وقفه علی من ینقرض، و غالبا وقف کنه بر کسی که منقرض میشه اون شخص. ولم یذکر المصرف، ذکر مصرف نکنه که بعد که این آقا مرحوم شد چی، مصرف آینده را هم ذکر نکن. کما لو وقف علی اولاده، کما لو وقف علی اولاده، مراد از اولاد اینجا کدام اولاده؟ اولاد بلاواسطه است، من اولاد همون بلاواسطه است. واقتصر، نگو بعد از این اولاد چه میشه، اقتصر قناعت کرد. فالاقرب انه حبس، اقرب این است که این حبس است، یرجع الیه، یعنی این عین موقوفه وقف نمیشه، بلکه حبس میشه. حالا معنی حبس رو میگم. و بعد از آنی که اون شخص فوت کرد و منقرض شد، بر میگرده به شخص واقف یا به ورثه واقف، بعد او الی ورثته بعد انقراضه. خیلی کلامی هم از حدائق نقل میکنم. و قال فی الحدائق ان فیه اقوال ثلاثه، مرحوم صاحب حدائق میگه این مسئله سه قول داره. قول اول این است که صحیح است وقت منقطع، صحیح دسته و وقف. وقف حالا بعد از انقراض چی خواهد شد؟ خودش حرف دارش، ولی گفته یسه و وقفن. قول اول. قول دوم این است یسه و حبسن، صحیحه اما حبس میشه. فرقش چیه؟ عرض میکنم. قول سوم هم بطلانه، نه وقف و نه حبس، باطله. اگر گفت این وقف بر این آقا باشه و تعیین نکرد بعدش چی بشود، این باطله، نه وقف نه حبس. حالا قول اول دوم قائلاش ببینیم کی هستن و قول سوم. و بالاول قال شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهما، اینا قائل شدن به این که حبس. و ابن الجنید وقفه، ببخشید وقفه. و ابن الجنید و سلال و ابن البراج و ابن ادریس علا ما نقله فی المختلف، حدائق میگه علا ما نقله فی المختلف. و به ثانی قول دوم چی بود؟ حبس. قال العلامه فی القواعد، چنان عبارت خوندیم. و به ثانی العلامه فی القواعد والارشاد. و بهی قال ابن حمزه. و الثالث غیر معلوم قائله، بطلان قائلش معلوم نیست. پس اون دو قولی که قائل داره، یکی وقفن صحیح باشه، یکی حبسن صحیح باشه، اما بطلان بالمره معلوم نیست. مرحوم محققم در شرایع در کتاب وقف در همون جلد 28 جواهر، ببینید هم کلام جواهر اوائل جلد صفحه 56 اینا هم. بله مرحوم محقق داره، جواهرم مفصل بحث کرده، عمده اونجا میتونید ببینید. 28 محقق در شرایع میگه فیه قولان، دو قول میگه. قیل یبطل الوقف، ایشون میگه قیل یبطل، و قیل یجب اجراؤه حتی ینقرض. یجب اجراؤه حتی ینقرض المسمون و هو الاشبه. چی میخواد محقق بگه؟ یجب اجراؤه حتی ینقرض، یعنی یجب اجراؤه وقفن یا حبسن؟ گنگه. آیا معلوم میشه قیله یبطل در کلام محقق قول به بطلان هست؟ کیه؟ قائلش باز نگفته، مجهول قائلش، ولی قیله یبطل. و قیله یجب اجراؤه، یجب اجراؤه حبسن وقفن، خیلی روشن نیست، ولی شاید بیشتر ظاهرش وقفن باشه، چون موضوع بحث وقفه. حالا قبل از آنی که وارد ادله مسئله بشیم، مسئله حالا یا ذات قولین یا سلاست اقوال مهم نیست، قبل از آنی که وارد بشیم من فرق بین وقف و حبس و انواع حبس بگم، این مسئله هم روشن بشه، بعد بریم سراغ ادله انشاءالله. عمده فرقی که بین وقف و حبس هست اینه، وقف تملیکه، از ملک مالک در می، بنده اگر چیزی رو وقف کردم از ملک من در، ولی حبس به ملک مالک میمانه، مسلمه. حبس
یبقا الى ملکن الى ملکن مالک باقی منتحب سه رقم داریم. این رو هم معلوم بشه خود این مسئله ایست که تو افواه هم هست. حبس سه رقم داریم، سکنا داریم، عمرا داریم، رقبا داریم. شرش ندادم فرق بین سکنا و عمرا و رقبا ندارم. و اما سکنا این است که میگه سکنای این خانه رو 10 سال برای تو گذاشتم، معنی حبسه دیگه. سکنای این خانه رو 10 ساله به تو دادم، 20 ساله به تو دادم. عمر این است میگه مادام که زنده ای به تو دادم. عمر ممکن خانه باشه غیر خانه باشه، سکنا حتما در مسکنه، ولی عمر لازم نکرده مسکن باشه، کتاب باشه. میگه مادام که زنده هستی این کتاب آقا شما استفاده کنید، این فرس شما استفاده کنید، این کتاب شما استفاده کنید. فبنان علی ذلک، یکی سکنا مخصوص مساکن است، مدت معینه قرار میده، و عمر مادام العمر قرار میده، خواه مسکن باشه یا غیر مسکن باشه. و رقبا این است که چیزهایی که غیر مسکن است الا مدتمون قرار میگه. میگه این فرس 2 سال منافعش مال شما، فرس. این رقباس یعنی مراقبه، منتظر 2 سال ارتقابه دیگه. میگه این فرس 2 سال، 5 سال، این کتاب 3 سال، 4 سال، شما میخواهید برید مکه و برگردید، این جمل رفتن و برگشتن و اینها، این رقباس برای یه مدت معین قرار میده برای اینا. خیلی هاش تداخل با هم پیدا میکنه، سکنا و رقبا گاهی با عمرا اینا با هم تداخل پیدا میکنن، مواردش خودی با هم تفاوت میکنه، و الا اینا گاهی مفاهیمش عموم منوچ و مطلق اینجزا توش در. پس نتیجه این شد در این 3 صورت هیچ کدام از ملک مالک خارج نمی شود. یبقا علی ملک مالک، خواه سکنا باشه، خواه عمرا باشه، خواه رقبا باشه، هر کدام باشه به ملک مالک باقی می ماند، ولی وقف از ملک مالک بیرون میره. عمده تفاوت اون اخراج عن الملک، اون حبس فی الملک، در ملک محبوسش میکنه. این هر 3 قسم مصداق حبسه. اون منافعش بیرون میره، یعنی حبس منافع بیرون میره، اما خود رقبه ملک باقی میمونه، ولی وقت ملکیتش از بین میره. معلوم شد؟ پس حالا معلوم شد وقتی میگیم 3 قول در مسئله هست، 1 قول عبارت هست از اینکه که یسه و وقفن، یعنی این ملک بیرون میره، اما یسه و حبسن یعنی منافع بیرون میره، ملک باقی به ملک مالکی. یبتل نه حبس نه وقفه، هیچ کدام نیست. خب نه، هیچ کس نمیگه در وقت احدی نمیگوید که اخراج ملکی، وقت مسلم است که اخراج عن الملک و الا حبس دیگه. مثلا تفاوتش همینه، تفاوت قطعی فقهیش اونجایی که اخراج از ملک بشود اونجا میگن وقت و الا حبس. ممکنه گاهی اینها به هم اطلاق بشه لفظش، ولی اصطلاح نیست. حبستو آدم در صیغه وقت حبستو میگه، ولی قرائن دلالت داره بر وقت. یا در حبس وقفتو ممکنه بگه، اما قرائن دلالت داره. اطلاق این لفظ اینها به یکدیگر ممکنه، ولی از نظر اصطلاح فقهی و احکام فقهی اینا تفاوت ماهویشون این است. اولی وقت تملیک غیر است،
اما حبس بقای بر ملک، ملک مالک باقی میمانه.
معنای وقتی است که
حبس الیک بفضل ثمره، یعنی حبس فی ملک غیرک، تملیک توش از ملا، اگر تملیک نکند وقت نیست این داخل حبس. خب پس مهم ببینید الان مسئله این به درد تحقیقایی هم که آقایون میکنه میخوره. مسئله اول باید ببینیم اصلا محل دعوا کجاست. همینطور بگیم وقف منقطع گنگ و گیج مشکل حل نمیکنه. باید بیام این اقسام سگانه رو روشن بکنیم. یه وقت عمر موقوفان علیهم تمام میشه، یه وقت عمر موقوفه تمام میشه، یه وقت هیچ کدام عمرش تمام نشده زمان درش قرار میده. کدام اینها مسلم است بطلانش، کدام مسلم سیه، کجا محل بحثه؟ مشخص کردن موضوع مسئله یکی از مهمترین کارهاست در مسئله که راه حل رو آسان میکنه. و ضمناً هم معلوم شد که آقا اون که میگه حبسه چی میگه، اون که میگه وقفه چیه، فرق بین حبس بین وقت چیه. خب این راه روشن میکنی. الان ما میدونیم چی میخوایم بگیم و دنبال چی هستیم. حالا در اینجا آمدن به استدلالات مختلف چسبیدن. ما قبل از آنی که استدلالات آیون رو بحث کنیم باید یه نکته رو روشن کنیم که آیا تملیک موقت میشه یا نمیشه. بنده بگم این خانه من 50 سال ملک شما، بعد ملک خودم، داریم یه همچین چیزی در شرع و در عرف عقلا؟
منافع
نه. ای آیا تملیک عین موقتا میشه؟ این مسئله جان مسئله روی یه کلمه است دیگه، عمومات عفو بالعقود نمیدونه الوقوف علا، حالا میرسیم انشاءالله. اونا نیست، جان مسئله این است که آیا ما میتوانیم تملیک کنیم چیزی را به دیگری مدتا معلومه و بعد از آنی که مدت معلومه تمام شد برگردم ملک خودمون یا ورثه‌مون. در کجای فقه داریم یه همچین نمونه ای و کجا در عرف عقلای همچین تملیکی داریم؟
خونه‌هایی که
90 ساله میفروشن، نداریم کسی 90 ساله
میفروشن؟
نمیفروشن، اجاره است موقوفه. شما خودت میگه اجاره است دیگه، زمین های موقوفه اجاره میکنن، زمین موقوفه که نمیشه بفروشن. پس شما سنداش ندیدی، سنداش بالاش نوشته اجاره دیگه، موجر می نویسه، مستأجر می نویسه. 99 ساله اجاره می کنن. هیچ کس نمی بشه 99 ساله. نداریم اصلا یه دونه سند به این شکل نداریم، همش اجاره هست. بله؟ یه وقت علل ابد شما برای فروختی، بعد حق اقاله، حق خیار، حق فصل، اونو بس نداریم. ببینید بس چیه؟ من بحث نمی کنم که سر 90 سال حق فصل قرار دادی، من این رو فروختم سر 90 سال حق فصل دارم، ولی تملیک تملیک علل ابده، حق فصل توشی بعد از یه سال، یه ماه، دو روز، 90 سال. اما تملیک موقت نه در شرع و فقه ما هست نه در عرف و قداس. تملیک موقت که من این رو 10 سال تملیک تو کردم، تو مالکی، بعد از 10 سال برمیگرده به ملک من، خود به خود. ما هم چیزی نداریم در فقه ما و بحث ما هم برمیگرده به همین که شما میخواهی بگی آقا این خانه وقف زید، یعنی تملیک زید. وقتی زید مرحوم شد از ملک او در میاد به ملک مالک اصلی برمیگرده، نه این است به ملک ورثه زید میره، به ملک مقواله برمیگرده، به ملک من بیعه شرط هم بیعه اون حق فسخه. میگه اینو فروختم الالعبد و شرط میکنم حق فسخ دارم، خیار که بس نیست، حق فسخ دارم. اگر آوردی حق داری، به شرط رجوع ثمن حق فصل داری. بحثمون در خیارات نیست، بحثمون در حق فصل نیست، بحثمون این است که از اول
تملیک تملیک موقت باشه، کما اینکه اجاره در منافع موقت است، 2 ساله، 3 ساله، 10 ساله، 99 ساله اجاره میکنن، همان گونه بیان چیکار بکنن؟ بیان تملیک موقت. عیناً همونطوری که عقد دائم داریم و عقد موقت داریم، تملیک دائم و تملیک موقت داشته باشیم. نداریم ما.
بالاخره واقع مقصودش منافع تملیک
مقصود ما کاری نداریم. صحبت این است اینو شما حل کنید. تملیک موقت تصور میشه یا نه؟ مشکل مهم اینه. حالا روی این مطالعه کنید. فردا که تعطیل است و پس فردا انشاءالله این مسئله را تمام میکنید.